بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بینندگان عزیز و ارجمند، به بخش خبری شش بامداد خوش آمدید. وزیر امور خارجه تاکید کرد نیروهای مسلح قدرتمند ما قطعا انتقام جنایت حمله به زیرساخت‌های ملی را خواهند گرفت. آقای عراقچی در پیامی در فضای مجازی نوشت زیرساخت‌های ملی ایران هدف حمله قرار گرفتند. این بار یکی از شعب قدیمی ترین بانک کشورمان در حالی بمباران شد که مملو از کارمندان بود، کارمندانی که تلاش می‌کردند پیش از فرارسیدن نوروز اطمینان حاصل کنند که مردم ایران سفره‌هایشان پر رونق باشد. موج چهلم عملیات وعده صادق چهار با رمز مبارک یا امیرالمؤمنین علیه السلام با شلیک موشک‌های قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح علیه اهدافی در تل آویو، اراضی اشغالی قدس، حیفا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه همچون الازرق و الخرج به صورت مشترک با نیروهای مقاومت اسلامی انجام شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. موج چهلم عملیات وعده صادق چهار با رمز مبارک یا امیرالمؤمنین علیه السلام با شلیک موشک‌های قدر، عماد، خیبرشکن و فتاح علیه اهدافی در تل آویو، اراضی اشغالی قدس، حیفا و پایگاه‌های آمریکا در منطقه همچون الازرق و الخرج به صورت مشترک با نیروهای مقاومت اسلامی انجام شد. در ادامه سلسله سرنگونی پهپادهای متخاصم دشمن، نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران ساعتی پیش یک فروند پهپاد MQ-9 آمریکایی را در منطقه عمومی کرمان هدف قرار داد. ضمن آن که حادثه‌ای که در بندر سلاله کشور دوست، همسایه و برادرمان عمان اتفاق افتاده است، بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این موضوع است. امنیت و حاکمیت ملی عمان برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قابل احترام می باشد و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
شبکه المیادین گزارش داد در جنایت کشتار جمعی رژیم صهیونیستی در شهرک شست در منطقه بقاع شمالی در شرق لبنان 8 نفر شهید و 3 تن مجروح شدند. صهیونیست‌ها همچنین از ساعتی پیش منطقه زاهیه جنوبی بیروت را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند که بر اساس اعلام منابع لبنانی تاکنون به شهید یا زخمی شدن شماری از مردم منجر شده است. در واکنش به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی، حزب الله با انتشار بیانیه‌های اعلام کرد بامداد امروز پایگاه بیکلید، محل اردوگاه‌های آموزشی تیپ‌های نهال و چتربازان ارتش اشغالگر، پایگاه گلیلوت، مقر واحد اطلاعات نظامی 8200 در حومه تل آویو و شهرک نظامی نهاریا با رگباری از موشک‌های پیشرفته و پهپادهای انفجاری هدف قرار گرفته شدند. تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه تازه تأسیس مرکبا و پایگاه فرماندهی کنترل عملیات هوایی در شمال فلسطین اشغالی نیز از جمله اهداف حملات موشکی و پهپادی سرگاه امروز رزمندگان حزب الله بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام رسمی عراقی اعلام کرد دو نفتکش خارجی در نزدیکی بندر ام القصر هدف حمله قرار گرفته و آتش گرفتند. تصاویری در فضای اجتماعی منتشر شده که لحظه آتش گرفتن دو نفتکش را در نزدیکی بندر ام القصر در استان بصره عراق نشان می‌دهد. مدیر کل بنادر عراق هم به شبکه الجزیره گفت که 25 ملوان خارجی از دو نفتکش هدف قرار گرفته نجات یافتند و در سلامت هستند. برخی منابع خبری اعلام کردند این نفتکش‌ها متعلق به شرکت آمریکایی STS بودند. نماینده ایران در سازمان ملل تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای امنیت را ظلمی آشکار علیه کشورمان دانست و گفت این قطعنامه تحریف واقعیت است و جمهوری اسلامی ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد. آقای ایروانی گفت تصویب این قطعنامه ضربه جدی به اعتبار شورا وارد کرده و لکه‌ای ماندگار بر کارنامه آن بر جا می‌گذارد. نماینده کشورمان افزود اقدام امروز مصداقی آشکار از سوء استفاده از مأموریت شورای امنیت در جهت پیشبرد دستور کارهای سیاسی برخی اعضاست. درست همان کشوری که مسئول این جنگ تجاوزکاران وحشیانه علیه ایران است، یعنی رژیم آمریکا. آقای ایروانی تصریح کرد اقدام شورای امنیت ظالمانه و غیرقانونی است که با منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل ناسازگار است و اصول تثبیت شده حاکم بر تعیین اعمال تجاوزکارانه و نقض صلح را به کلی نادیده می‌گیرد. سفیر کشورمان در سازمان ملل تأکید کرد شورا باید متجاوزان یعنی آمریکا و اسرائیل را وادار کند که فوراً تمام حملات نظامی علیه ایران را متوقف کنند و پاسخگویی کامل برای این نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و جنایات جنگی را تضمین کند. وزیر امور خارجه عمان گفت هدف واقعی جنگ فعلی تضعیف ایران، تغییر شکل منطقه و پیشبرد روند عادی سازی روابط با اسرائیل است. بدر البوسعیدی افزود تحریم برای هدف قرار دادن منطقه وجود دارد و در این طرح تنها ایران هدف نیست و بسیاری از طرف‌های منطقه‌ای این موضوع را می‌دانند. وی با تاکید بر اینکه عمان با اسرائیل سازش نخواهد کرد گفت مسقط با ارائه هر گونه حمایت و خدمات که می‌تواند در این جنگ و یا جنگ‌های دیگر سهیم باشد مخالفت کرده و بر اصول سیاست‌های خارجی خود ثابت قدم است. اذان رسانه آمریکایی به هدفمند بودن حملات ایران. نشریه نیویورک تایمز اعلام کرد نیروهای مسلح ایران نشان دادند که به خوبی بلد هستند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. به گفته این رسانه آمریکایی ایران نقاط ضعف آمریکا را هدف قرار می‌دهد. از سامانه‌های دفاعی که وظیفه حفاظت از نیروها را بر عهده دارند تا دارایی‌های آمریکا در منطقه. نیویورک تایمز همچنین با اشاره به هزینه‌های هفته نخست جنگ خاطر نشان کرد پنتاگون به کنگره اعلام کرد که فقط 6 روز اول جنگ بیش از 11.3 میلیارد دلار هزینه داشته که با محاسبه هزینه‌های عملیاتی این مبلغ افزایش می‌یابد. جهش قیمت نفت به رغم آزادسازی ذخایر استراتژیک کشورها. دقایقی پیش قیمت نفت دریای برنت 98 دلار را رد کرد و به رقم 98 دلار 35 سنت رسید. با وجود اقدام آمریکا برای آزادسازی ذخایر استراتژیک نفت خود به میزان 170 میلیون بشکه جهت مدیریت قیمت‌ها، قیمت نفت افزایش پیدا کرده است. تحلیلگران حوزه مسائل مالی و انرژی تاکید دارند که اگر تا اوایل فروردین وضعیت تنگه هرمز و کنترل بازار انرژی توسط ایران به همین شکل ادامه یابد، شاهد فروپاشی کامل و نهایی تمام بازارها در سطح جهان خواهیم. نوجوانان و جوانان هم همانند دیگر اقشار مردم پای کار کشور و انقلاب هستند. نوجوانانی از نسل شهید فهمیده که هیچ ترسی از دشمن ندارند و برای محافظت از مردم کشور جانانه ایستادند.
الله اکبر. من برای این اومدم که به اون صهیونیستا، به اون کسایی که به خدای خودشون ایمان نیاوردن خیانت کردن، اومدم بگم که من 13 ساله با این سن کمن، با این سن را گرفتم که این همه شعار دادم، یه حرف دارم، حیات من نزلم، الله اکبر. پس اینجا میمونیم، از کشورمون دفاع میکنیم، الله اکبر.
وقتی پسر بچه 13 ساله اینگونه برای دشمن رجز میخواند، یعنی حتی نسل آینده این کشور هم تا پای جانشان از ایران دفاع خواهند کرد.
لبیک یا خامنه‌ای، لبیک یا حسینا،
ما تا آخرین خونی که توی رگامون هست از جونمون میگذاریم، ولی از ایمانمون، از وطنمون نمیگذاریم.
هیچ غلطی نمیتونی کنی، ایران همیشه پیروز خواهد ماند.
تا خونی که تو رگای ماست همه رو واسه این مملکتمون فدا میکنیم، میریزیم، قطره قطرهش رو میریزیم.
مردم این کشور از نسل امام حسین هستند. آنها مانند مولایشان میدانند که در این راه احتمال شهید شدنشان زیاد است، اما نه تنها ترسی از شهادت ندارند، بلکه خیلی ها آرزویشان شهید شدن در راه اعتقادات و کشورشان است. هیدر هیدر.
تا آخرین قطره خونمون هم شده تو خیابونا هستیم تا انتقام خون رهبرمون رو بگیریم.
هیهات من نزله.
ما تا آخرین قطره خونمون، نه تنها خودم، بچه‌ام، کل خانواده‌ام، پای ایرانمون، پای اقتدارمون وای میستیم.
هر اجنبی که قصد داشته باشد یک وجب از خاک این سرزمین را تصرف کند، بداند که این ملت با هیچ کس شوخی ندارند و تا آخرین قطره خونشان از کیان کشور دفاع خواهند کرد.
ما اگر قرار بود زیر بار ذلت بریم، ملت امام حسین نبودیم. پیروزی نهایی هم با ما.
مردم اومدن این جمله رو بگن که جان میدن اما یک وجب از خاک کشورشون نمیدن. محمد رضا صحرابی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
میدونی این روزا چرا همش میگن پشت تلفن و توی فضای مجازی نباید هر چیزی رو گفت؟ چون الان دیگه دشمن گوش وایستاده، اما نه با آدم، با هوش مصنوعی. دنبال یک کلمه است و مسیر بعدی حملش رو بچینه. مثلا همین که میگی آره دایی نظامیه گفته فلانجا رو زدن، یا میگه تجهیزات جدید آوردن از فلانجا، یا تا اتفاقی میفته سریع به فامیل نظامیتون زنگ میزنی، داری بی هوا اطلاعاتی میدی که واسه یه تحلیلگر دشمن مثل طلا میمونه. یا حتی بدتر از اون، فامیل نظامیتونم تبدیل به یه هدف کردی. فقط کافیه پشت تلفن یا صفحات مجازی بگی صدای پدافند از فلان سمت اومد، همونجا میفهمن دفاع از کجا بوده و کی شلیک کرده. وقتی پشت تلفن میگی فلان زیر ساخت رکیده یا کیا کجا شهید شدن، داری به دشمن خبر میدی موفق بودن یا نه و کجا باید دقیق تر عمل کنن. فکر میکنی چون پیام خصوصی فرستادی یا تماست عادیه مشکلی نیست، اما خبر نداری اون طرف دارن حرفاتو مثل دیتا میکشن بیرون. اینا فقط حرف نیست، توی مواقع خاص هر حرف اشتباهی یعنی هدف گذاری دقیق تر برای دشمن. قبل از هر کاری به این فکر کن که این کار به دشمنت کمک میکنه یا هموطنت.
خدا که دیدت ما کرده میگه، ما چه دلیل داریم بیان بگو؟ نطلب
دست خدا.
شهادت پایان نیست، آقایم.
قهرمانان نمی میرند،
اسکجولینگ آفیسر بود، یعنی در حقیقت برنامه‌های پروازی رو نظارت میکرد، مینوشت، نظارت میکرد و که پروازها هر کدوم سر زمان خودش انجام بشه مشکلاتشون رو برطرف میکرد، در این حال که خودش پرواز میکرد و آموزش هم میداد، معلمی هم میکرد.
ایشون یه سوالی از من کرد در مورد سیستم ناهبری، من یه جوابی دادم، چون به ذر خودم فهم کردم همیشه آدم مقتدری هستم، حرفایی که میذارم خیلی خوب قبول میکنه و فرام میشه. گفت نه اینه که شما میگی درست نیست، و اگه درست بود چی؟ گفت میذارم از پرواز کنار. گفتم بیا سر رفت کتاب باید و شما نگاه که دیدن اینه ما گفتیم درست نیست، ما رو گذاشت شناب، ما رو پرواز نبرد، یه نفر دیگه انتخاب کرد رفت، ما دانگرید شدیم از پرواز یه نفر بذارن زمین، دوستان من میدارن این یه امتیاز منفیه براش.
هیچ گونه منو ناراحت هم نکرد، اذیت هم نکرد و اون مذهبی هم که داشت واقعی بود، تظاهرم.
در یک روزی که میخواست بره نماز جمعه گفته بودن حق ندارید که برید نماز جمعه، حزب خلق مسلمان یا عوامل سیاسی نظامی اون که در رخنه کرده بودن در پایگاه دوم شکاری میخواستن جلوی اینا رو بگیرن. این آقایون کفن پوشیده بود و با یارانش، با بچه هایی که حزب‌اللهی بودن، دوستانش بودن، رفتن برای نماز جمعه که بعد از اون ایشون رو دستگیر کردن. میخواستن محاکمش کنن که خلبانای گردانای پروازی ایشون رو، چون به هر حال میشناختن، معلمشون بود، خلبان بود، فرماندهشون بود، ایشون رو نجات دادن، یعنی در حقیقت فراری دادن به سمت تهران.
جنگ ما با عراق جنگ مقطعی و موضعی است که نه به خودش شروع میشه و نه در خودش ختم خواهد شد.
فرمانده جواد فکوری.
تو من از سال 1352
با ایشون آشنا شدم. ایشون از اون موقع از تقریبا درجات بالا بود، اون موقع سرگرد بودن و بنده اون موقع سروان بودم. ایشون من باشون آشنا شدم. یکی از خلبانای به نامی بود که هم از نظر پروازی و هم از نظر دیسیپلین نظامی واقعا بسیار آدم دقیق و واقعا توی همه کارها با دقت کارهاش انجام میداد. بنده فرج الله براتور هستم، سرتیپ دوم خلبان، متولد 1324 هستم و دوره خلبانی رم در آمریکا گذراندم سال 1967 و مدتی بعد از اومدن به ایران حدود 4 سال هواپیمای F5 رو پرواز کردم و بعدم هواپیمای F4 رو از سال 51 پرواز کردم. جمعا حدود 3700 ساعت پرواز دارم با هواپیمای F5 و F4. اگر بخوام از اخلاق بگم که ایشون قبل از انقلاب از خلبانایی بودن که هیچ وقت روزه‌شون قطع نمی‌شد. ماه مبارک رمضان کلاً یک ماه رو روزه
نمکی. فکری دستور داد که با حد اکثر قدرت به پایگاه‌های هوایی عراق حمله بکنیم برای اینکه باندهای فرودگاهشون رو بزنیم، شلترها و مخازن سوخت و این چیزا رو بزنیم که اینا نتونن پرواز بکنن. برای اینکه ساعت 9 شب صدام سخنرانی کرد و گفت که من دست به جوانانم دستور دادم که وارد مرزهای ایران بشن و اونها وارد شدن. فکوری هم آدم استراتژیستی بود. ایشون دستور داد که به شدت پایگاه‌های هواییشو بزنن. وقتی پایگاه هوایی رو زدیم بلافاصله دستور داد که سویچ کنیم توی به اصطلاح انهدام پالایشگاه‌هاش، چون اطلاعیه داشتیم از اداره دوم که پالایشگاه‌های عراق فرآورده های نفتی که تولید میکنن کفایت کار کشور عراقو میکنه و حتی چیزی هم به بیرون صادر میکنه.
فرمانده جواد فکوری:
نیروی هوای عراق روزی که حمله کرد بسلا میخواست اون خاطره جنگ 1967 اسرائیل رو صدام حسین میخواست در خواب و خیال خودش میخواست اینو تجدید بکنه. قسمت اعظم نیرویی که عراق تونسته با اون نیرو به ایران حمله کنه، من میتونم بگم یا از کار افتاده و اینکه سرنگون شده. و من به طور حق میتونم بگم بین 80 تا 90 فروند هواپیمای شکاری عراق رو ما زدیم.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور:
زمانی که جنگ شروع شد ایشون فرمانده نیروهای بود و واقعا فعالیت ایشون شب و روز بود در زمان جنگ، تا زمانی که بود و تا زمان شهادتش. شب و روز ایشون تو اون بحبوحه اول جنگ ایشون خیلی زحمت کشید، خیلی تلاش کرد و دستوراتی که ایشون میداد واقعا همش به جا. یعنی روز اول جنگ ما طرح البرز داشتیم. طرح البرز برای پایگاه ها و هدف های ما، هر پایگاه هدفی داشت که میرفت هدف خودشو میزد. ولی ایشون در روز دوم گفت که باید پالایشگاه ها و تلمبه خونه هاشون هم بزنید، که ما در عرض تقریبا یک ماه خورده دومانش حدود 40 روز ما صادرات نفت عراق بیش از 4 میلیون بشکه در روز بود رساندیم به صفر. یعنی تمام تلمبه خونه هاش رو زدیم، پالایشگاهش رو گسترم می زدیم که کشورهای مثل عربستان و کویت و بحرین و قطر و اینا بهش سوخ می رساندن برای تجهیزات جنگیش، که چون دیگه پالایشگاهش نمی تونستن سوخ بدن. و همچنین ما نمی زاشتیم که برایش سوخت از خلیج فارس وارد بشه یا کمک از خلیج فارس وارد بشه.
با حملات نیروی هوایی ایران تمام پایگاه‌های هوایی عراق به جز پایگاه الولید نابود شد. صدام هواپیماهای جنگی جدیدی خریداری کرد و همه آنها را در دورترین و امن‌ترین پایگاه هوایی خود یعنی الولید مستقر کرد. نیروی هوایی ایران عملیاتی به نام H3 برای نابودی این پایگاه طراحی می‌کند. محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس:
دو تا عملیات بزرگ داره ارتش جمهوری اسلامی در طول جنگ. این دو تا عملیات سال اول جنگ اتفاق افتاده، ولی بزرگترین عملیات های نیروی هوایی ارتش ماست. یکی عملیات کمان 99 که فردای آغاز جنگ انجام شد با 140 فروند جنگنده در پاسخ به حمله روز قبل عراق. یکی هم عملیات حمله به پایگاه های الولید در مرز اردن و عراق، معروف به حمله به H3. توجه داشته باشین که عملیات حمله به H3 از پیچیده ترین عملیات های تاریخ جنگ های هوایی است. یعنی رکوردش در جنگ های هوایی ثبت شده تو پیچی در از نظر پیچیدگیش و یکی از طراحانش جناب شهید فکوری است.
سرتیپ خلبان فرج الله براتپور.
شهید فکوری من خواستم تهران خدمتشون کردستیم دستور این عملیات دادن که برای انجامش گذاشتن برای 15 فروردین و بندرم فرمودن که لیدری پرواز رو به عهده میگیره. گفتم چشم. خلبانا رو صدا کردیم اومدن پست فرماندهی و به خاطری که این عملیات لو نره مثل مرتبه اولش دستور داده شد که تا وقتی که ما برمیگردیم هیچ گونه ارتباطی از پایگاه به بیرون نباشه، تمام قطع، حتی با تهران، حتی مخابرات پایگاه و پرسنلی هم که در پست فرماندهی بودن بیرون نرن تا ما موقعی که بمب زدیم برگشتیم دیگه. در اثر طوری عمل شد که خبردار نشدن.
سرتیپ خلبان علیرضا نمکی.
سه تا هواپیمای F5 بلند شدن و رفتن همزمان ساعت 8:30 مثلا اجتماع زده شد، 8:30 هم شمال عراق کرکوک زدن که توجه دفاع هوایی عراق تماما جلب شد به شمال، اونجا رو اصلا متوجه نشدن و اینا رفتن و برگشتن. خب یه همچین من توی چیزش دستور عملیاتیش خوندم نوشته بود که به اصطلاح احتمال خسارات‌های خودی نشد، احتمال داره که همه هشت فروند هواپیمای جنگنده از دست بره، هر کدومشون به علت یه 4 تا هواپیمای رهگیر عراقی میزد تو دسته اینا، یکی به عنوان کمبود سوخت میپرید درون، یکی میرفت اون ور میخورد زمین، یکی میرفت اون طرف میگیرش میداختن میزدنش، به هر صورت متلاشی میشد اون دسته پروازی. باید عملیات طوری انجام میشد که نفس از کسی در نیاد تا این عملیات انجام بشه، فقط کافی بود یه فروند هواپیما از پایگاه مثلا کرکوک بلند شه. وقتی رفتن کرکوک رو زدن و رفتن، ارتش عراق گفت خود تموم شد، حمله امروزشون ایرانیا به کرکوک تمام شد. متوجه نبودن که همین ثانیه ای بعد اشتیری زده میشه.
آخرین گزارش هایی که به ما رسیده این استش که تعدادی هواپیمای توپولوف، رادار و تاسیسات این مراکز صدمه خورده و به خصوص هواپیماها از بین رفتن در این پایگاه به نام H3 یا H3 نامگذاری شدن. همطور که ملاحظه تمام اینها H3 هستند و ما هم اینها را به نام H3 میشناسیم.
26 فروردین 1360 سرتیپ خلبان فرج الله براتپور لیدر دسته عملیات H3.
برای خلبان نیرو هوایی تقریبا عادی بود، به اضافه اینکه یه مقدار مسافت بیشتری رو در خاک عراق ما پیمودیم، ولی کلن خواستیم درسی بدیم به صدام که بدون ما قادر هستیم هر هدفی رو در هر کجای خاک عراق باشه منهدم بکنیم و ضمناً خواستیم یک درسی دیگری بهش بدیم که نباید شهرها را بزنه و اگر جنگ هست باید مناطق نظامی مورد هدف واقع بشه، نه اینکه مردم بی‌دفاع. اما در این ماموریت این درس رو دادیم.
حتما شنیدید که اگر نیروی هوایی نبود واقعا صدام به اهدافش میره. ما در همون روزهای اول جنگ روزی حدود بالای 200 سورتی پرواز میکردیم. ما در 45 روز اول جنگ بیش از 10,000 سورتی پرواز نیروهای انجام داد، چه پروازهای جنگی، چه داخل خاک دشمن، چه پشتیبانی از نیروهای زمینی که البته بعضی جاها از مرز خالی بود و نیروهای دشمن همینطور تانک‌ها می آمدن داخل خاک که ما مجبور بودیم بریم بزنیم. و روز ششم جنگ بود که دیگه اون لشکر ده عراق نزدیک بود که از پل کرخه عبور بکنه. اگر از پل کرخه عبور می کرد و می آمد پایگاه دسپور رو می گرفت، خوزستان از دست ما رفته بود.
محمد علی صمدی، مستندساز و پژوهشگر دفاع مقدس.
آقای جواد فکوری شهرتش به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی است، منتها ایشون مدتی وزیر دفاع هم بودند.
ژیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری.
یه روز اومد خونه که دیگه چیز شده بود، دیگه مشاور شده بود. آخه ایشون چندین بار استعفا داد
از وزارت دفاع
با هر دو، ولی قبول نمی‌کردن.
چرا؟
گفتن
مثلا استعفا می‌دادن.
خب دیگه خیلی چیزایی دیده بود که واقعا میدونست انجام نمیشه، حرفایی زده بود که میدونست انجام نمیشه، چه فایده‌ای داره موندن من. بعد تا بالاخره قبول شد و که آقای نامجو شد وزیر دفاع، بعدم خودش شد مشاور در ستاد مشترک، بعد بیشترم با آقای تیمسو فلاحی کار میکرد.
سرتیب خلبان، فرج الله برادپور:
یک طرحی ما داریم که طرح حساب تخریبه. موقعی که دشمن یه پایگاه رو دیگه نزدیک بگیره، این طرح تخریب رو انجام میدن، یعنی جاهای حساس رو با منفجر میکنن که دشمن نتونه به زودی استفاده بکنه. هواپیماهایی که پروازی هستن بلافاصله از اون پایگاه میبرن جای دیگه و اونا هم که پروازی نیستن منهدم میکنن. اینطور طرحی ما داشتیم، یعنی همه دارن، همه کشور دارن، و اینو فرستاده بودن برای ایشون. نامه رو که باز کرد خوند و دید چنین چیزی نوشتن که طرح تخریب در پایگاه دسفور، چون دیگه توپخانه دشمن پایگاه رو میزد، انقدر نزدیک شده بود، و این بود که ایشون با مشت کوبیده بود روی میز و گفته بود تا یک خلبانم از زنده است من این طرحو انجام نمیدم، که دستور داده بود همین عباس محسنی که ایشون برداشته بود برده بود به ستاد مشترک داده بود و گفته بود فرمانده نیرو چنین گفته. اونا هم گفته بودن بس مسئولیتش با خودش. این بود که تعدادی از همون خلبانه که دسول بودن و تعدادی هم از تبریز خلبانه پنج رفتن کمک دسولیا، به ما هم که پایگاه همدان بودیم دستور داد که ما رو میرفتیم از پشت نیروهای عراقی رو میزدیم، و طوری شد به قدری بمباران کردن چه دسول چه ما، انقدر این نیروی دشمن رو که داشت نزدیک بود عبور بکنه از پر کرخه و بیاد و دسول و خوزستان رو بگیره، این بود که با این دستور ایشون این لشکر از بین رفت و عقب نشینی کردن و دیگر نتونستن.
دو روز پس از شکست حصر آبادان، در شامگاه هفتمین روز مهر 1360، سرتیپ جواد فکوری و همراه سرلشکر ولی الله فلاحی، جانشین ستاد مشترک ارتش، سرتیپ موسی نامجو نماینده امام در شورای عالی دفاع و فرمانده دانشکده افسری، یوسف کلاهدوز قائم مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و محمد علی جهان‌آرا فرمانده سپاه خرمشهر تصمیم می‌گیرند به تهران رفته و این پیروزی‌ها را گزارش دهند. جیلا زرخاک، همسر شهید جواد فکوری:
که اصلا قرار نبود بره، اومد خونه به من گفت جیلا من میخوام برم جد. گفتم تموم شد که تو کارو برات بگیر که خورده به خونه برس. باور کنیم ما این خونه که گرفته بودیم گمالی یکی از اقواممون بود، یه کارایی که یک هرگز نکرده بود تو زندگی من. تمام این صندلیای ما از این حسیریا بود و اینا تمام با روغن جلا تمیز کرد و علی رو برداشت برد همون و تمام تو همون و زده افونی کرد. اصلا یه کارایی که هرگز نکرده بود. خلاصه گفتش که نه دیگه، چون تیمسو فلاحی گفته من میرم، تو سه روزم بیشتر طول نمیکشه. گفتم باشه. دو دفعه رفت از پله ها پایین، باز اومد بالا. من اصلا بهم الهام شده بود، شب قبلش هم با من تلفنی صحبت کرد. انوشا میگم خیلی موسیقی دوست داشت و اینا، یه ارگ نزدیک خونم و یه مغازه بود چیزای موسیقی، آلت موسیقی میفروخت. بعد به من گفت شیلا بس بره بخره، این انقدر خوشش اومده از اینا. گفتم باشه. بعد گفتم تو کی میای؟ گفت من قرار بوده فردا شب بیام، نمیام، آخر هفته میام. چی جره اینا؟ ولی میلان تو دلم چرا اینقدر چیز داشتم، دلشوره داشتم اینا. بعد اومدم و دیگه نه شده بود، بچه ها رفتن خوابیدن و منم باز نشستم یه خورده.
هواپیمای 330 که از تهران برای انتقال مجروحان به اهواز آمده بود به زمین می‌نشیند. پس از انتقال مجروحین، خلبان از تیمسار فلاحی می‌خواهد به دلیل اینکه باید در اسرع وقت مجروحان را برساند، او و همراهان با پروازی دیگر به تهران بروند. تیمسار فلاحی موافقت می‌کند. بعد از انتقال مجروحان به داخل هواپیما، خلبان متوجه می‌شود که این پنج فرمانده سوار بر هواپیما شدند. خلبان مجدداً نزد فلاحی می‌رود. او به خلبان می‌گوید چون هواپیمای دیگری نمی‌تواند پرواز کند، ما با شما می‌آییم. سرتیپ خلبان، فرج الله براتپور.
اینها رفته بودن بعد از عملیات سامن لحن.